أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم سر قول لغوی، یعنی گفتیم که اون نکته آخر زیاد نکته یک صفحه رو جا انداختیم سر صفحه 173 و اما القسم الثانی و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلاني. خب یکی دو تا نکته قبل از ورود به بحث خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این که بحث قول لغوی در واقع بحث به دست آوردن همون معنای لفظه، معنای مدونه یا معنای عرفی. لذا از جهت ساختاری بحث قول لغوی ذیل بحث علامات تشخیص موزون له و وضع قرار میگیره. علامات تشخیص معنای موزون له مثل تبادر، صحت حمل و سلب، اطراد و قول لغوی از جهت منطقی یا از جهت ساختاری جاش اونجاست. کاری به بحث مراد متکلم نداره. اما اینکه جدا میشه بحث قول لغوی از علامات، علامات تشخیص، به خاطر اینه که اونها نزد آیون جزء علامات اطمینانی عقلایی حساب میشن. یعنی تبادر یک علامت اطمینانیه، البته با توجه به اینکه پشتوانه هاش حاصل شده باشه یا صحت ام و صحت سر و اعتراف فرق نمیکنه، همه اینها جزء علامات اطمینانی عقلایی حساب میشن. ممکنه کسی تشکیک داشته باشه در اینکه اعتراض حالا میتواند موضوع له رو نشون بده یا نه، ولی اگر کسی قبول داشته باشه میتواند، میگه اطمینانا چنین چیز رو برای ما حاصل میکنه. لذا تو مباحث اصولی بحثی از حجیت علامات، علامات سگانه صورت نمیگیره، چون پیش فرض عموم آقایون اینه که اینها حجیت عقلایی دارن. البته هیچ ابایی نداریم از این که در واقع بگیم نه باید اینها شاید ظنی باشن و باید حجیتشون بررسی بشه، ولی من دارم یه حالت اخباری دارم خدمتتون عرض میکنم. ظاهرا پیش فرض آقایون تو بحث علامات تشخیص حقیقت از مجاز، هم معنای حقیقی، اینه که اطمینان عقلایی حاصل میکنه اون علامات. البته میگم کاملا جای بحث بازه برای اینکه ما بررسی بکنیم بحث رو، خود اعتراض و بحث تبادر اینها رو یه خود بررسی بکنیم، موشکافی بکنیم، شاید بحث روشن بشه که آیا اطمینانیه یا زنی. خب اما بحث حجیت قول لغوی نه، یه بحثیه که غلبه با اینه که زنیه. لذا در این حالی که از جهت ساختاری باید اونجا قرار بگیره، حجیتش باید اینجا قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثل بحث عقل هست که ما میگیم سغریاتش رو، حالا تو سبک مرحوم اصفهانی، سغریاتش رو در ملازمات عقلی بررسی میکنیم، حجیتش رو در مباحث حجت. شاید ما بتونیم این حرف رو بزنیم که بحث قول لغوی رو باید سغریاتش رو، چون میبینید حالا تو بحث میبینید مصادیقی که قول لغوی کارایی داره و میتونه برای ما واقع نمایی بکنه، این رو میشه توی بحث علامات حقیقت و مجاز، علامات تشخیص معنای حقیقی قرار داد. حجیتش رو بیاریم اینجا بررسی بکنیم. دستاتی که آقایون کار نمی کنن، کلن همه رو یک کاسه اینجا انجام میدن، چون تفاوت‌هایی وجود داره. حالا ایشالا ما تو بحث که وارد بشیم میبینیم که بعضی از جاها ممکنه قائل بشیم که قول لغوی ارزشمند نیست، بعضی از جاها ممکنه بگیم که قول لغوی ارزشمند هست. این میشه تو مصادیق. لذا میشه مثل بحث عقل یا مثل بحث الفاظ که صغریات و کبریات داشت، البته نه به اون واضحی، ولی خود اینو داره. ولی خب اون چیزی که تو تاریخ اتفاق افتاده، تو تاریخ این بحث اتفاق افتاده، قول لغوی تو مباحث حجج مطرح شده، ولو اینکه بعضی از مصادیقش هم همینجا دیگه بررسی میشه. خب این نکته مقدماتی بود برای اینکه بدونیم که جایگاه قول لغوی کجاست. نکته دومی که بخواستم خدمتتون عرض کنم، استدلال هایی که تو بحث قول لغوی مورد توجه قرار میگیره بسیار مهمه. یعنی در واقع میتونم بگم یک نوع موشکافی مباحث عقلاییه، یعنی بررسی استدلال هایی که برای اثبات قول لغوی مطرح میشه، هم اون آقایانی که مطرح میکنن هم آقایانی که نقد میکنن. این رفت و برگشت خیلی ارزشمنده، اصلا کاری به نتیجهش نداشته باشیم. این آقایون به شدت دارن، آقایون فقها دارن به شدت مباحث عقلایی رو دارن جریان میدن و مخالفین هم دارن از همون مباحث عقلایی با موشکافی دارن پاسخ میدن. لذا بحث از جهت اون سنگینی مباحث استدلالی عقلاییش خیلی ارزشمنده. و عمل قسم ثانی، قسم دوم، ما یعمل لتشخیص موضوع له الفاظ بود، عرفی یا لفظی. و هو الظن الذی یعمل لتشخیص الظواهر، ظنیه که به کار گرفته میشه برای تشخیص ظواهر، ظواهر لفظی یا عرفی اگه یادتون باشه. که تشخیص ان اللفظ المفرد الفلانی کلفظ سعید او صیغت افعل او ان المرکب الفلانی کالجمله الشرطیه ظاهر به حکم الوضع فی المعنى الفلانی و ان الامر الواقع عقیب الحذف ظاهر به قرینه وقوعی فی مقام رفع الحذف فی مجرد رفع الحذف دون الالزام. خب بحث اینه که ما یعمل لتشخیص الظواهر، مثل تشخیص این که لفظ فلانی مثل لفظ سعید یا صیغه افعل یا مرکب به جملات ترکیبی میگن، جمله شرط و جزا، جمله شرطیه. سعید میشه مفرد، صیغه میشه هیئت، مرکب اون جملاتی هن که یک نوع تعلیق، جمله وصفیه، جمله شرطیه، جمله استثنایی. اینها خودش ممکنه بعضی ها قائل، بعضی ها کم هستن قائل به وضع باشن برای اینها. ظاهرون به حکم الوضع فی المعنى الفلانی املا و ان الامر الواقع عقیب الحذف ظاهرون فی مجرد رفع الحذف دون الامضاء دون الالزام یا نه. اینا معانیه که ما میتونیم از بحث ظاهر، یه بار میگیم مراد متکلم تو اینجا چیه، یه بار میگیم ظاهر تو اینا چیه. وقتی میگیم ظاهر، اینو دقت کنید، وقتی میگیم ظاهر یعنی این که موضوع اون له عرفیش یا موضوع له لفظیش چیه. گاهی وقتا ما میگیم مراد، وقتی میگیم مراد متکلم، مراد متکلم ممکنه با معنای موضوع له تفاوت داشته باشه. مراد متکلم به خاطر قرینه‌ای مجاز اراده کرده، خاص اراده کرده، فلان این. اما اونی که اینجا داریم بحث میکنیم ظاهره. ظاهر به معنای اون شاکله‌ای که عرفاً از این لفظ مفرد یا هیئت یا جمله داره برداشت میشه، بدون اینکه کی گفته. بدون اینکه این قیدش مهمه، اینکه چه کسی این جمله رو گفته یا چه کسی صیغه افعل رو گفته مهم نیست، خود افعل تو فهم عرفی چه معنایی میده. فی مجرد رفع. خب این مال قسم ثانیه. وزن الحاصل هنا یرجع الى زن بالوضع لغوی او الانفهام العرفی. زنی که اینجا حاصل میشه از قول لغوی به معنای ظاهر برمیگرده به زن به وضع لغوی یا فهم عرفی. ما داریم مرجع این ظاهری که ما داریم اینجا بحث میکنیم یا وضع لغت واضح این کارو کرده یا اینکه فهم عرفه، فرقی نمیکنه. قبلا اینو توضیح دادیم. برام شیخ میفهمند ول افق بالقواعد عدم حجیت زن هنا، از تو این مباحث عدم حجیت زن. لان الثابت المتيقن هي حجیت الظواهر و اما حجیت الزن فی ان هذا ظاهر فلا دلیل علیه ادا وجوه ذکروها فی اثبات جزئی من جزئیات هذه المساله و هی حجیت قول اللغویین فی الاوزار. یه جمله خوبی مرحوم شیخ اینجا بیان میکنن، البته شاید پس ذهن ما باشه ولی توجهش توجه خوبی. مرحوم شیخ میفرمایند این دقت کنین، ما دو تا بحث داریم، این جمله دقت کنیم. ما سیره عقلا داریم در عمل به ظواهر، درسته؟ معلومه میفهمن قاطی نکنید این دوتا رو با هم دیگه. ما یک کلمه وقتی ظاهر در یک معنایی شد، یعنی ظن به مراد متکلم رو در یک معنایی برای ما ایجاد کرد، بله ما سیره عقلا برای عمل به این رو داریم، اما عمل به این ظن به مراد رو داریم. اما ما سیره عقلایی برای این که معنای ظن به معنای موضوع له که پیدا کردی بگو این معنای موضوع له نداریم. یعنی در واقع میدونی چیه؟ در واقع مرمشق داره میفهمد که ما در قسمت فهم مراد متکلم سیره عقلایی بر حجیت این ظنون در قسمت فهم مراد متکلم داریم، اما سیره عقلایی برای ظن به معنای موضوع له نداریم. تفکیک رو دقت کنید. دلیل حجیت ظواهر چیه؟ ظواهر چی بود؟ اون ابزارهایی بود که برای فهم مراد متکلم به کار گرفته میشد تا ظن حاصل میشد و میگفتیم مراد متکلم ظاهرا اینه. سیره عقلا اینجا داریم، اما اینکه معنای لفظ فلانی چیه، لفظ سعید گمان داریم لفظ سعید مطلق وجه عرضه، سیره ای ثابت نیست که عقلا اینجا به این گمان عمل میکنه. دقت کنید، گمان داریم که مثلا امر عقیبه هست دلالت بر الزام نمی کند، سیره از عقلا نداریم که این گمان رو حجیت ببخشه. قدم متعقیمی از ظهور خارج میشه دیگه، اون یه بحث دیگه است. نه این قدم متعقن نیست، قدم متعقن مصطلح نیست، نه این دو تا چیز. قدم متعقن تو جاییه که تو یک ظرف چند رده معنایی هست، یه ردهش میشه قدم متعقن. نه این ثابت متعقن به معنی قدم متعقن نیست. قدم متعقن لغوی هست ولی قدم متعقن اصطلاحی نیست. حالا توضیح میدم. ببینید این تا اینجا رو داشته باشیم، من یه توضیح دیگه میدم. ببینید عقلا زبان رو دارم تحلیل میکنم، میخوام کلام مرحوم شیخ رو با یه لسان دیگه تحلیلی بیان بکنم. عقلا زبان رو برای چی اصلا تأسیس کردند؟ به عبارت دیگه چی باعث شد که در واقع الفاظ در بین عقلا به طور طبیعی واسطه انتقال معنا بشه. چی باید شد یک لفظ بیاد وسط میدون؟ خب شنیدید دیگه، یعنی که راحت ترین کار برای انتقال معنا این بود. من یه چیزی رو 100 کیلومتر اون طرف تر دیده بودم، نمیتونستم اونو بیان نشون بدم دیگه. در واقع دقت کنید ریشه اصلی اومدن لفظ توی محاورات، توی ارتباطات عقلایی، فهموندن مراده. عقلا میخواستن مراد خودشون رو منتقل کنند. منتقل کردن مراد که یک مفهومه، لزوماً همیشه قابلیت دسترسی به اون مفهوم نیست، نشون دادن اون حسی اون مفهوم نیست، یه داله بر مفهوم درست کردن. ولی همه غرض عقلا برای در واقع شکل دهی زبان تو ارتباطاتشون فهموندن مرادشون بود، می‌خواستن مرادشون رو بفهمن. زینو دقت کنید، عقلا بالاصاله در صدد فهماندن مرادن، به تبع و بالعرض بحث موضوع اون له براشون مطرحه. عقلا بالاصاله فهموندن مرادشون از تو زبان براشون مهمه، بالعرض و به تبع بحث موضوع اون له و اون معنای پایه‌ای لفظ براشون مهمه. اون چیزی که بتونه مرادشون رو منتقل کنه کفایت میکنه. لذا عموم قواعد، ضوابط و هنجارهای عقلایی تو قسمت فهم مراد شکل گرفته، نه تو قسمت موضوع ده. چی؟ ثمره حرف اینه که مثل همینجا قول لغوی زن برای ما حاصل میکنه، آیا دلیلی داریم که این گمان حجت باشه؟ میگیم با عرض معذرت سیره عقلا اینجا معلوم نیست داشته باشی، ولی وقتی میرسیم به اصالت و ظهور و اصالت و الاطلاق میگیم سیره عقلایی بر حجیت این گمان داریم. چرا؟ چون اصالت الظهور یا اصالت العموم تو ناحیه فهم مراد داره به کار برده میشه، اصالت نمیدونم همین قول لغوی تو ناحیه فهم معنای موضوع له داره به کار برده میشه. پس این جمله رو دقت کنیم، در واقع بر اساس فلسفه شکل‌گیری لفظ و زبان عموماً عقلا اصلهای عقلایی، ضوابط و هنجارهای زبانیشون تو قسمت فهم مراد شکل گرفته. این امر طبیعیه، متناسب با نیازشون اومدن اونجا چیکار کردن؟ یه تفاهماتی پیدا کردن و طبق اون تفاهمات دارن گفتگو میکنن.
تن ابزار دارن ولی
حجیتشون اون مال علماست. صبر کنید، پس من الان دارم مسیر رو چطوری میرم؟ مسیر رو فعلا دارم اینطوری جلو میبرم که عقلا نیاز بالعرض به مباحث در واقع زبان پیدا کردن، به مباحث کشف معنای موضوع له پیدا کردن، بیشتر تو کشف مراد. خب ولی اینو حواسمون باشه دیگه، به طور طبیعی، به طور طبیعی بعضی از مواقع عقلا وقتی تو جمع‌های دقیق تری قرار میگیرن زوایای معانی براشون چی میشه؟ مهم میشه. آخرش اب به پدر بزرگم گفته میشه یا فقط به پدر گفته میشه؟ چرا؟ چون یه مسئله مهم شکل گرفته. چه مسئله؟ مثلا دختر وقتی میخواد ازدواج بکنه باید اجازه از پدرش داشته باشه. حالا اومده پدر اجازه داده، یعنی پدر و پدر بزرگش اجازه نداده. آقا ببینید مسئله حقوقی میشه، مسئله دقیق میشه. اب دقیقا دلالت بر چی میکنه؟ اینجا معنای موضوع لحم یا انفهام عرفی محوریت پیدا کرده به خاطر همون فهم مراد ها، ولی به تبع قضیه کشیده شده به. پس اینو دقت کنیم، تو مباحث محاوره زیاد ریزکاری ها زیاد برای عرف چیه مهم نیست، ریزکاری های معنای موضوع له زیاد مهم نیست. اما وقتی که تو مباحث حقوقی، تو مباحث دقیق فلسفی، تو مباحث دقیق میشه، اصلا کاری ندارم تو هر قسمتی از جوانب، تو مباحث اقتصادیشون یه دقت ها جدی میشه. اینجا معانی موضوع اون له، معانی پایه که گفتیم هدف بالعرض و غلاس جدی میشه. خب اینجا دوباره دقت کنیم، اینجا اوغلا خودشون چون معانی تو بستر اوغلا تولید شده، بیرون که تولید نشده به اوغلا دستور داده شده باشه این کارو بکن اینطوری بفهمید، که لذا برمیگردن به ارتکازات خودشون، میشه تبادر، میشه صحت حمل و صحت سلب، برمیگردن به ارتکازات خودشون برای کشف زوایای ریز معانی. بله حجیات اینا اطمینانیه، بلعرز بودن هیچ تنافی با اطمینانی بودن حجیات اینها نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقتاً اغلا ارتکازات اغلا در مباحث زبانی ارزشمنده. چرا؟ چون این لفظ، این معنا رو رسوندن این معنا توسط لفظ در بستر همین اغلا شکل گرفته، لذا ارتکازات اغلایی تو همین بستر ارزشمنده. ارتکازات یه زبان دیگه فایده نداره، ارتکازاتی که تو همین بستر شکل گرفته ارزشمنده، اطمینانزا هم هست. میگم اگر اطمینان هم ایجاد نکرد باید بحث کنیم، ولی ولو بالعرضه، ولی منافاتی با اطمینانی بودنش نداره، یه چیز به تبعه. تو اصل بر این نبوده که اینا اول معنا رو دقیق کنن بعد به کار ببرن، ولی خب یه جاهایی هم نیاز پیدا کردن به اون معنای دقیق، میرن به سمت اعتراض، میرن به سمت. لذا شما نیا کنید تو فقه که یک لایه حقوقی داره، بحث تشخیص معنای موضوع له جدی میشه، چون زوایای معنا مهمه، مطلق وجه الارض یا خاصه، این مهمه چون یه بار حقوقی براش بار شده. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای این گفتیم که این ادعایی که مرحوم شیخ میگه ادعای جالب و درستیه، که آقا ما سیره عقلا برای حجیت زنونه در فهم مراد داریم، ولی و این متيقن ماست، این یقینا اینو داریم، اما بودن سیره اغلا برای حجیت بخشی به زنون در کشف معنای موضوع له معلوم نیست داشته باشی. این از کجا ناشی شده؟ از همون اغراض اغلایی در تأسیس زبان، در شکل دهی به همین دلالت الفاظ بر معانیه. اون غرض اغلاییشون این رو تایید میکنه، لذایشون ادعا میکنن که لأن ثابت المتيقن، چیزی که یقیناً وجود داره، هیه حجیت الظواهر، حجیت الظواهر یعنی همون ابزارهای فهم مراد متکلم، ابزارهایی که ظن مراد ما متکلم پیدا میکنن اینا رو، این یقینیه. این چرا؟ چون این غرض اصلی از حجیت از شکل‌گیری زبان بوده، فهم مراد متکلم غرض اصلیه، و لذا اون سیره یقیناً رو این قرار میده. و اما حجیت الظن فی ان هذا ظاهر فلا دلیل علیه، اما اینکه ما گمان پیدا کنیم که این معناش اینه، معنای لفظ سعید به گمانمون مثلا مطلق وجه عرض باشه، فلا دلیل علیه، دلیلی از اینکه عقلا اون رو حجیت بدونن نداریم. ادا وجوه ذکروها فی اثبات جزئی من جزئیات هذه المساله و هی حجیت قول لغوی این فی الاوضاع، الا اینکه تو بحث قول لغوی بعضی از علما استدلال های رو مطرح کردند که بگن عقلا و سیره عقلا در قول لغوی قائل به هویت زن هستن، که حالا میرسیم و بررسیش میکنیم. پس یه پایه حرف رو داشته باشیم. از الان بدونید ذهنیت مرحوم شیخ اینقدر صاف نیست در استفاده از سیره عقلا برای حجیت زن به قول لغوی. ذهنش صاف نیست. چرا؟ چون نگاهی که از بیرون داره به زبان و الفاظ و گفتگوی با لفظ تو ذهنشه شامل این موارد نمیشه. این پایه رو تو ذهنتون داشته باشید. این جمله مهمیه. مباحث بعدی خیلی هاش متوقفه بر همین نکته میشه. بازم فرق میکنه. بازم فرق میکنه. یعنی میفهمید که از بله. ولی گفتم خدمتون جلسات یکی دو جلسه قبل خدمتون عرض کردم که ممکنه ما این تفاوت رو قائل بشیم که ما در محاورات عرفیمون تفسیر رو قائل شدیم. گفتیم که شاید من بابا حالا یه حاشیه بنویسیم، ما تو محاورات عرفیمون اطمینان پیدا میکنیم به مراد متکلم، اما در محاورات حقوقی، در محاوراتی که فاصله زمانی داریم، ما محاورات یعنی همین اشکال مرحوم میرزا، در رابطه با کلامی که فاصله زمانی داریم بیشتر از زن برای ما حاصل نمیشه. بله، ما اگر حجیت ظواهر رو اطمینانی بدونیم تو محاورات عرفی و در غیر محاورات، منظور اون همون کلماتی که از اهل بیت علیهم السلام با اگر زیاد فرق نمیشه گذاشت، ولی میگم خدمتتون عرض کردم، گفتم که قریب به اتفاق فقهای ما بحث ظواهر رو در بحث زنون قرار دادند و این بی دلیل نیست. ولو وقتی استدلال رو میارن روی محاورات عرفیه و وقتی ما فکر میکنیم میگیم محاورات عرفی که ظاهرا اطمینانی زنی نیست، ولی اینها دارن از محاورات عرفیه در نسبت با کلامی که فاصله زمانی داره استفاده میکنن و میگن زنیه. یعنی میگن خود عرف وقتی یه کتاب مال 200 سال پیش رو داره میخونه به این به فهمش عمل میکنه و کسی هم تختش نمیکنه. این رو دارن میگن زنیه، نه کل محاورات عرفیه رو. این توجیهیه که من نسبت به کلام آقایون دارم مطرح میکنم. نمیدونم واقعا مد نظرشون هست یا نه، ولی فکر میکنم اینطوری هم کلام رو میشه دقیق تر بیان کرد که آقا ما محاورات عرفی که روبروی هم نشستیم ما علاقاتو داریم اطمینان حاصل میکنیم، ولی اون چیزی که مد نظر آقایون در حجیت ظواهر و بحث زنی بودن ظواهر رو مطرح میکنن اون مربوط به این عمل کرد عقلا نسبت به اون متونیه که با فاصله زمانی داره به ما منتقل میشه. و اگه اینطوری معنا بکنه معنا پیدا میکنه. خب ادا وجوهی که ذکر کردن در اثبات جزئی از جزئیات این مسئله، مسئله ان هذا ظاهرون که حجیت قول لغوی در اوضاع که حالا بررسیش میکنیم. فان المشهور کونه من الظنون الخاصه التي ثبتت حجیتها ما قطع نظر ان انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیه. مشهور اینه که قول لغوی حجیتش از ظنون خاص است، که حجیتش، حجیت قول لغوی یا این ظنون خاصه، قطع نظر از انسداد باب علم در احکام شرعیه است. مشهور اینو دارن میگن که خب حالا اینو باید دقت کنیم دیگه، وقتی میگیم از ظنون خاصه است منظورمون اینه که شعاره اون رو تعبدن به عنوان زن پذیرفته، مثلا مثل خبر واحد طبق نظر بعضی از علما، یا اجماع شهرت طبق نظر بعضی از علما، یا اینکه عقلاییه. اینو باید بررسی کنیم حالا ادامه میدیم. خب امروز ما واقعا دو تا نکته مهم از مرحوم شیخ داریم. یه نکته مهم دیگه مرحوم شیخ اینجا بدار بیان بکنه، خیلی هم به نظرم خیلی تو فهم بحث زنون این نکتهش نکته تاثیرگذاره. مرحوم شیخ میفرماید که ما قطع نظر انسداد باب الف الاحکام الشرعیه و ان کانت الحکمه فی اعتبارها انسداد و انسداد باب العلم فی قالب مواردها، فان الظاهر ان حکمت اعتبار اکثر الظنون الخاصه و غیرها انسداد و باب العلم فی قالب مواردها من العرفیات و الشرعیات. این پاراگراف واقعا پاراگراف مهمیه، واقعا پاراگراف مهمیه. اینا از اون چیزاییه که ما اگر واقعا کتاب مرحوم شیخ رو بخوایم نظم بدیم، اینا وسط مباحث یه چیزی گفته میشه میره، در صورتی که بسیار تعیین کننده و بسیار ساختاردهه، ولی ما وسطش بله اینا از اون محکمات به درد بخوره که خب وسط بحث مرحوم شیخ میفهمند که آه دقت کنید، ما یه انسداد باب علم داریم، یه انفتاح باب علم داریم. ایشون میفهمند که اکثر ظنون خاصه، خب وقتی ما میگیم ظنون خاصه یعنی انفتاح باب علم رو پذیرفتیم، انسداد رو نپذیرفتیم. کاملا این بحث انسداد و انفتاح اینجا اصطلاحیه، اینجا اصطلاحیه. ما وقتی میگیم ظنون خاصه رو قبول داریم یعنی این که در واقع کاری به دیگه انسدادی نیست. نه اینجا علمی منظوره، ظنون خاصه رو داره میگه دیگه. این چیزی که ایشون داره میگه، حالا میگم خدمتتون، ما یه سری ظنونی داریم، اگر این ظنون رو به دلیل خاص حجت بدونیم میگیم انفتاح قائلیم، همون باب علمی، انفتاح باب علمی که میگم اصطلاح منظور ایشونه یعنی همین، یعنی کاری به باب علم ندارم، کاری به باب علمی دارم. خب ایشون میفهمند که حکمت اکثر ظنون خاصه انسداده. خیلی جالبه، یعنی ببینید ما میایم مثال میزنم، ما میایم میگیم که حجیت ظواهر، میگیم ظنونی که دقت کنیم، ظنونی که به مراد متکلم حاصل میشه، اغلا اون ظنون رو چیکار کردن؟ حجیت بهش دادن، درسته؟ خب این که اغلا بهش حجیت دادن، سیره اغلا مثلا سیره قطعی است، دلیل قطعی، این زن به وسیله سیره اغلا حجیت پیدا کرد، این میشه زن خاص، این درسته. من معلوم میشه میگه که یه لایه این رو عمیق‌تر نگاه بکنید، نگاه که میکنید که خب چرا اوغلا این کارو میکنند؟ یعنی بریم اوغلا بپرسیم، بریم اوغلا شما چرا مثلا به این احتمالات رو منتفی میدونید و میگید ظاهر و مراد متکلم اینه؟ یکی از پاسخهایی که ممکنه داده بشه اینه که خب اگه این کارو نکنیم که نمیتونیم کلام مخاطبمون رو بفهمیم، که کلام متکلم رو نمیتونیم بفهمیم، که اگر ما منتفی نکنیم بعضی از احتمالات رو اصلا مفاهمه اون از بین میره، انسداد باب مفاهمه ایجاد میشه. بهش میگه آقا این اوغلا شما چرا به خبر با آدم عمل میکنید؟ چرا به خبر با آدم عمل میکنید؟ یک وجه این قضیه اینطوری میشه گفته بشه که اگر ما عمل نکنیم خب پس چطوری با هم دیگه ارتباط پیدا کنیم؟ چطوری از اخبار اطلاعات به دست بیاریم؟ منصد میشه با به ارتباطات ما. ببینید ما درسته میگیم انسدادی نیست، میگیم کسی که زن خاصیه انسدادی نیست، ولی مرمشه میفهمد حکمت خیلی از اینها همون انسداد ها، حکمت خیلی از ظنون خاصه، اکثر موارد ظنون خاصه انسداده. خب پس چرا میگید انفطاعی هستیم؟ من این بحثو میذارم برای فردا توضیحش رو، ولی تا همینجا ذهن اون جلو اومده باشه که آقا بعد جالبه شما اینو خصوصا عقلایی، خصوصا زنونی که عقلایی حجت شده اند، زنونی که دلیل حجیتشون عقلاست، خیلی این توش مشهوده که عقلا اگر به این زنون عمل نکنن خب منصد میشه، بحث انفهام فهمشون منصد میشه، طریق ارتباطشون منصد میشه، طریق فهمشون منصد میشه. از این دقت کنی، از این معلوم شیخ میفهمد و این کانت الحکمه فی اعتبارها انسداد و باوله، اگرچه حکمت در اعتبار همین زنون خاصه انسداد باب علم در احکام شرعی. چی؟ توضیح میدم اینو، فعلا من توضیحشو بدم بعد رو لفظ خدمتتون عرض میکنم که دقیقا داره انسداد چطوری به کار برده میشه. پس این رو تا اینجا داشته باشیم، ما به عنوان در واقع قدم اول بحث این رو مطرح میکنیم که، یعنی مرحوم شیخ اینو مطرح میکنن که واقعا بیایم نگاه کنیم جاهایی که زنی عقلایی حجت میشه به عنوان دلیل خاص، حکمت نه علت، حکمت حجیت پیدا کردن این زن همون انسداده. و اون وقت سوال برای ما پیش میاد که خب بعد چرا میگیم انفطاعی هستیم؟ چرا نمیگید خب بگید انسدادی هستیم دیگه؟ میگید زنونی که عقلا حجیت بهش میدن من بابا انسداده، چرا میگید حکمته، چرا نمیگید علته؟ یه سواله که اینو انشاءالله جلسه فردا توضیح میدیم، ولی تو همین جاش نکته مهمیه. یعنی خود این رو من به نظرم یکی از اون این که میگم مهمه به خاطر اینه که یک تحلیلی از ما اومدیم ادعا کردیم، گفتیم که مرحوم شیخ و بسیاری از فقها قائل به اینن که طرق اثبات حکم شرعی عموماً عقلایین، طرق اثبات عقلایین، یعنی اونا هستن که دارن حجیت میبخشن به طرق، به طرق اثبات حکم شرعی. وقتی این جمله رو میذاریم کنارش یک افزوده مهم اتفاق میفته که حواسمون باشه تو تحلیل های عقلایی حکمت انسداد وجود داره ولی علت انسداد وجود نداره، خودش اصلا یه دریچه‌ای برای تحلیل دقیق تره تو همون بحث های عقلایی. لذا این باشه تا ایشالله ببینیم خدا چی میخواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.